سرخط مهمترین خبرها. مرگ مرموز یک سرباز 19 ساله تاجیک پس از 8 ماه خدمت حربی. چین از تاجیکستان طلب کرد که امنیتی شهروندان این کشور را تامین کند. بازداشتی باز یک مهاجر تاجیک برای گویی درست شماریدن حمله کروب. سلام بیننده عزیز، امیدوارم خوبت. خبرهای مهم از تاجیکستان و بیرون از آن را امروز 2 دکبر از دوشنبه پیشنهادی شما میکنیم. رمزی کلانوف سرباز 19 ساله نیروهای مرزبانی تاجیکستان که به قول نزدیکانش 8 ماه پیش به ارتش برده شده در ایستر افشان خدمت میکرد به طور مرموز جان باخته است. مقامات جسد او را روزی 28 نوامبر به نزدیکانش در دوشنبه سپرده تلاش کردند هر چی زودتر دفن کرده شود. سبب رسمی مرگ رمزی کلانوف معلوم نیست. در وزارت کارهای داخلی و اداره های دیگری انتظامی گفتند که در باره قضیه رمزی کلانوف اطلاعی ندارند. یکی از خویشاوندانش روزی 1 دکبر با فرستادن نواری از لحظه گریه و ناله بر سری تابوت او گفت در سرش آثار ضرب‌الات بود. به نقل وی مقامات نگذاشتند که جسد رمزی کلانوف را تا رسیدن خویشاوندان از یزغلام ناحیه ونج نگه دارند. رمزی کلانوف در آیله فرزندی نخستین بود. با گفته پیوندانش سال 2024 بعد از روسیه رانده شدن در تاجیکستان او را به خدمت حربی بردند. پیوندانش مرگ او را احتمال مجبوری می دانند. مرگ سربازان در صف نیروهای مسلح تاجیکستان از جمله در صف نیروهای مرزبانی حادثه نو نیست. امبودسمن یا وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان در یک گزارش گفت که تنها در سال 2023 مرگ 40 سرباز ثبت شده است. از این شماره به اعتراف امبودسمن 8 مورد خودکشی بوده، 6 کس از بیماری فوتیدند. سفیر چین در تاجیکستان گو چیزیون از مقامات تاجیکستان خواسته است که برای تامین امنیت شرکت و شهروندان چینی تمام چاره‌های ضروری را بیاندیشند. در این باره وبسایت سفارت روز 1 دکبر خبر داد. با اطلاع منبع، سفیر در پی حمله به رخسازان چینی در ناحیه درواز به طور فوری با وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سیراج‌الدین مهری‌الدین و معاون اولی رئیس کمیته دولتی امنیت ملی فرهاد کمال‌زاده گپ زده است. جانب تاجیکستان در مورد تماس سفیر چین و جزئیات گفتگوی آنها خبر ندادند. در همین حال سامانه گلوبال تایمز روز 1 دکبر نوشت که در مراجعت توسط شبکه ویچت از شهروندان چین در تاجیکستان خواسته شده است فوراً سرحد تاجیکستان و افغانستان را ترک کنند و یا از سفر به آنجا خودداری نمایند. در یک هفته اخیر از خاک افغانستان به ناحیه های نزدیک مرزی تاجیکستان 2 حمله انجام شده، 5 شهروند چین کشته و 5 تن دیگر زخمی گشتند. آنها در یک کارخانه زرشویی در ناحیه شمس‌الدین شاهین و شرکت راهسازی در ناحیه درواز کار میکردند. یک مهاجر تاجیک را در سنت پیتربورگ برای گویی جانبداری یا درست شماریدن حمله مرگبار در کروکو سیتی هال مسکو بازداشت کردند. قدرت قربانوف 28 ساله با قرار دادگاه اکتبرسکی تا 26 ینوار سال آینده به حبس گرفته شده است. بنا به اطلاع دفتری مطبوعات دادگاه های شهر سنت پیتربورگ، قربانوف ماه مارس سال 2024 در این مسنجر خود با جانبداری از حملگران کروکوس چند شرح نوشته است. این عملی او فتکونی تروریسم ارزیابی شده است. دفتر مطبوعاتی دادگاه های سنت پیتربورگ گفته است نسبت قربانوف برای اظهارات آشکارا و درست شماریدن ایدئولوژی تروریستی، سفیدکونی اوموی تروریسم و یا تبلیغ آن پرونده باز شده است. خبرگزاری تاس با تکیه به منبع‌های خود در ساختارهای حفظ حقوق روسیه نوشته است قربانوف شهروند تاجیکستان و گویا جانبدار دولتی اسلامی بوده است. نظر قدرت قربانوف و نزدیکان او به این اتهام معلوم نیست. به اطلاع دادگاه و با گناه خود اقرار شده است. ماه مارس سال گذشته یک شهروند دیگری تاجیکستان هم در سنت پیتربورگ برای نشر نوار حمله کروکوس در تلگرام و جانبداری از آن دستگیر شده بود. از او به حضور ظهورف نام بردند که 26 سال داشته است. در دوشنبه مشکلاتی را که مانع استفاده از هوش مصنوعی شده است بررسی کردند. یکی از این مانع‌های اساسی به گفته متخصصان سطح آگاهی ساکنان از خود ذهنی سنی است. پیشنهاد شده است که تعلیم ذهنی سنی از مکتب آغاز شود. در گزارش همکاران ما علیشر ظریفی و برات یوسفی از مسئله‌های دیگری یادآور شده است که راه‌اندازی ذهنی سنی را در کشور مشکل کرده است.
سرعتی پایین اینترنت، محدودیت انتقال نیروی برق، ناگاهی مردم، خالیگی ها در تامین امنیت در فضای مجازی و کمبود سرمایه گذاری از مشکلی های هستند که در تاجیکستان در راستای استفاده هوش مصنوعی قرار دارند. چون این نقطه ها در یک نشست تأسیس داده برنامه رشد سازمان ملل در دوشنبه صدا داد.
однозначно это является одним из барьеров вообще в целом.
البته در مجموع این یکی از مانعهاست. رقمی سازی کشور همچنین در ما مانعگی در انتقال برق است. طبیعی است که این تاثیر می رساند. همچنین فعلا در دسترسی به اینترنت مانعگی وجود دارد. ولی هم در سطح دولت و هم همکاران اوید بر رشد تشبس های بسیاری انجام شده ایستاده است. به نزدیکی به ما ستارلینگ وارد شد که این شرکت مز مناطق دوردست را به اینترنت تامین می کند. از این رو باید کمی صبر کنیم.
مانعی اساسی در راه اندازی هوش مصنوعی به قول نجیمه نایافتاد، نماینده شورای جمعیتی نزد وزارت صناعت و تکنولوژی های نو، سطح آگاهی ساکنان از خود ذهن سنئی است. او گفت در این زمینه باید تعلیم ذهن سنئی را در مکتب آغاز کرد. حالا در صد مکتب تاجیکستان اساس های ذهن سنئی آموزانیده می شود.
مثل بخش های مختلفی دیگر که در آنها تکنولوژی رقمی استفاده می شود، مشکل اصلی قلابی است. با اون باید تنظیمگری که در این ساحه فعال است مبارزه برد. این به فکرم ایده مهمی است که شورای ما تلاش دارد و استفاده برندگان رساند. هیچ ضرورتی تأسیس دادن مقام مخصوصی نیست که ذهن سنئی را در کشور نظارت کند.
شرکتداران نشست اظهار داشتند که فعلا در چند از بخش ها از امکانات های ذهن سنئی استفاده می شود. از جمله طرح شهر هوشمند یکی از آنها می باشد.
هوش مصنوعی البته دسترسی داشتن به ابزارها از جمله سمارت فون ها کامپیوترها را طلب می کند. به اینها برتری های ذهن سنئی را استفاده کرده نمی شود. از این رو رقمی سازی شرطی اساسی است. آدمان توانند منفیت های از ذهن سنئی بردارند. از این رو رقمی سازی شرطی اساسی است. آدمان توانند منفیت های از ذهن سنئی بردارند. درست است که ما اگر درباره منطقه های دوردست گوییم، مثلا درباره موضوع طب یا دریافت خدمات رسانی های اجتماعی، بله رقمی سازی ضرور است.
مقامات تاجیکستان در نشست‌های رسمی خود از رقم‌کنونی اقتصاد و ضرورت استفاده فناوری‌های معاصر در بخش‌های مختلف صدا بلند می‌کنند. در تاجیکستان استراتژی رشد ذهن سنئی تا سال 2040 قبول شده است که هدف آن فراگیری بخش‌های گوناگون اقتصاد و خدمت‌رسانی‌ها از امکانات‌های وسیع رشد ذهن سنئی است. اما معلوم نیست در این مدت هدف این استراتژی تا کجا با ثمر عملی خواهد شد.
روسیه استرداد یا اخراج آن شهروندان خارجی را که با وزارت دفاع این کشور قرارداد بستند و در جنگ شرکت میکنند با کشور دیگر منع میکند. کمیسیون حکومتی اوید با قانونگذاری طرح را تهیه و به دومه دولتی ارسال کرده است که بر اساس آن اخراج یا راندن شخصانی که طبق قرارداد در عملیات های جنگی شرکت کرده اند منع است. همچنین طبق این طرح به چنین افراد در گرفتن حق اقامت و اجازت نامه کار و اجازه ورود به روسیه نباید پاسخی رد داده شود. تصمیم منع انتقال سربازان قراردادی برای ادای جزا به دولت‌های دیگر به هزاران مهاجری کاری از آسیای مرکزی ربط دارد که از طرف روسیه به جنگ اوکراین سفر بر شدند. طبق قانون در کشورهایشان برای زرخریدی و جنگ در کشور خارج به این گروه مهاجران جزای جنایتی پیش بینی شده است، ولی تصمیم روسیه آنها را باید از تهدید زندان شدن رها کند. به فرق از کشورهای همسایه، در تاجیکستان کسی برای شرکت در درگیری‌های اوکراین به جوابگری جنایتی کشیده نشده است. هرچند در گزارش و پژوهش‌ها از حضور صدها و کشته شدن ده‌ها زاده تاجیکستان در جنگ خبر داده شده است. هزاران مهاجر از آسیای مرکزی از جمله زادگان تاجیکستان که برای کار و پیشبرد زندگی به روسیه رفته بودند با هر شیوه به جنگ علیه اوکراین پیوستند. دستور مسئولین برق در تاجیکستان برای منع استفاده بیش از 4 کیلووات برق در یک وقت میان ساکنان پربحث شده است. اکثریت از آن شکایت دارند که با محدودیتی شدید برق میگیرند و حتی امکانی استفاده ای تو 2 یا 3 کیلووات را هم این شب و روز ندارند. برخی به این سوال پاسخ میجویند که چطور میتوانند معین کنند که استفاده برق در خانه آنها از معیار زیاد شد. با گفته متخصصان، اساساً دستگاه‌های چون پیچ‌های برقی، آب گرم کننده‌ها، چوینکی برقی و اتو یا دستمال و ماشین‌های جمع‌شویی از همه بیشتر یعنی تا 2 یا 3 کیلووات برق می‌گرفتند. در همین حال، ساکنان با ارسال عکس و نوار از گوشه‌و کنار کشور به رادیوی آزادی می‌گویند به برقی زندگی آنها را در این سردی‌ها سخت کرده است. این نوار هم از یک ناحیه ولایتی خطلان است.
سلام علیکم رادیو آزادی. نه در نویه مومنگو ساعت 7 ده از 7 دقیقه گذشته اینا ما گوده که خوشحال داره اینا سوه نداریم یک هفته بود شده که مورا همی یک ساعتی سوه تا رو بستم.
در این فرصتی برنامه بخش یک روز تاریخ رو میبینیم که مهمترین تحولات تاریخی در روز 2 دکبر رو فرا میگیرد.
دویومی دکبر با قرار سازمان ملل متحد همچون روزی بین المللی مبارزه با غلامداری است که علیه همه نمود شکل‌های موثر غلامداری و استثمار انسان از جمله استثمار جنسی، کار کودکان، ازدواج اجباری و جلب اجباری کودکان به نظام‌های مسلحانه ایجاد شده است. در سال‌های استقلالیت در تاجیکستان هم صدها شهروندان مورد هدف غلامداری قرار گرفتند. مهاجرت کاری و استثمار کاردهندگان بدون رعایت حقوق کارگران یکی از خطرهای نوبت شمار می رود. دویومی دکبر سال 2015 مقامات امنیتی تاجیکستان گفتند با نگرانی از اینکه سیمکارت های این کشور به دست گروه های جنگجویی مثل طالبان در افغانستان افتاده است، در کشور باید همه 7 میلیون دانه سیمکارت ها از نو ثبت نام شوند. در پای پارلمان طرحی تغییر و ایلاوه ها به قانون درباره علاقه برقی را تصویب کرد. ثبت نام نوبتی سیمکارت ها برای ساکنان تاجیکستان تشویش‌آور و یک کار سرخرج دیگر شد. دویوم دکبر سال 2016 یونسکو آرشیپلوی مردمی تاجیکستان و ازبکستان را به فهرست میراث فرهنگی خود وارد کرد. در شرح این قرار گفته شد که آرشیپلو نه فقط یک غذای ملی بلکه به حیث پدیده نادر اجتماعی و فرهنگی خلق‌های آسیای مرکزی به این رویخط وارد می شود. پلو شاهی دستخوان اعتراف شده 200 نوع و نمود دارد و توانید در یک سری طبق به هم آوردن مردمان مختلف و شخصان دارای دیدگاه‌های گوناگون را دارد.
صبح امروز ارزش دلار آمریکایی در بانک‌های تجارتی تاجیکستان کمی بالا رفته است. 100 دلار آمریکایی 923-930 سومانی ارزش دارد. 1000 روبل روسی امروز با 121 سومانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 2 دکبر چنین تعیین شده است. تشکر برای همراهی بیننده عزیز. خبرهای دیگر را دوام روز از سامانه و صفحه های ما پیگیری کنید. خیلی تا فردا.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان، منطقه را تقدیم شما میکنم. در پی حمله ها از خاک افغانستان به شهروندان چین در 2 ناحیه نزدیک مرزی تاجیکستان که 5 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت، وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و حکومت طالبان تلفنی صحبت کردند. وزارت کارهای خارجه طالبان روز 2 دکبر در اعلامیه نوشت که امیرخان متقی و سراج الدین مهردین به ادامه تماس نیروهای مرزی، همکاری های امنیتی و برگزاری نشست های کمیته های مشترک توافق کردند. جانب تاجیکستان در مورد این تماس تلفنی تاکنون ابراز نظر نکرده است. بر اساس اظهارات طالبان، متقی با سراج الدین مهردین گفته است 2 کشور اخیراً فضای اعتماد و همکاری های سیاسی، اقتصادی و امنیتی را ایجاد کردند، اما بعضی از حلقه های تلاش دارند به این روند آسیب بزنند. در اظهارات به حلقه یا گروه هایی که می خواهند رابطه های تاجیکستان و افغانستان را خلل دار کنند اشاره نشده است. اعلامی وزارت کار خارجه حکومت طالبان میگوید متقی گفته است امارت اسلامی افغانستان آماده است در تحقیقات مشترک درباره روند کشته شدن شهروندان چین در خاک تاجیکستان با این کشور همکاری کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از فرانسه به ایرلندیا رفته است و انتظار می‌رود که در پارلمان کشور سخنرانی کند. زلنسکی بعد از ملاقات با ایمانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در پاریس گفت برنامه صلح بسیار خوب است، اما بحث در مورد واگذاری سرزمین‌ها برای اوکراین موضوعی بسیار پیچیده به شمار می‌رود. آمریکا در تلاش پایان جنگ نزدیک به 4 ساله روسیه در اوکراین و در این رابطه یک برنامه صلح را هم پیشنهاد کرده است. از سوی دیگر استیو ویتکوف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا به مسکو رفته است و انتظار می‌رود که روز سه‌شنبه 2 دسامبر با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کند. از آغاز سال روان تا کنون این ششمین ملاقات ویتکوف با پوتین خواهد بود. یک مهاجری تاجیک را در شهر سنت پیتربورگ برای گویا درست شماریدن حمله مرگبار به کراکو سیتی هال مسکو بازداشت کردند. قدرت قربانوف 28 ساله با قرار دادگاه اکتبرسکی تا 26 ژانویه سال آینده به حبس گرفته شده است. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات دادگاه‌های شهر سنت پیتربورگ، قربانوف ماه مارس سال 2024 در پیام رسانی خود به جانبداری از حملگران کراکوس چند شهر نوشته است. این عملیو درست شمردن تروریسم ارزیابی شده است. دفتر مطبوعات دادگاه سنت پیتربورگ گفته است نسبت به قربانوف برای اظهارات آشکارا و درست شماریدن ایدئولوژی تروریستی سفیدکنی آموی تروریسم و یا تبلیغان پرونده باز شده است. خبرگزاری تاس با تکیه به منبع‌های خود در ساختار حفظ حقوق نوشته است قربانوف شهروند تاجیکستان و گویا جانبدار گروهی تروریستی دولت اسلامی یا داعش بوده است. نظر قدرت قربانوف و نزدیکان او به این اتهام معلوم نیست. با اطلاع دادگاه وی به گناه خود اقرار شده است. ماه مارس سال گذشته یک شهروند دیگری تاجیکستان هم در سن پیتربورگ برای نشر نوار حمله کراکوس در تلگرام و جانبداری از آن دستگیر شده بود. از او بهادر ظهورف نام بردند که 26 ساله بوده است. حمله مرگبار به کراکوس سیتی هال مسکو در ماه مارس سال 2024 با آغاز معرکه سرتاسری سرکوب و فشار و اخراج مهاجران کاری تاجیک از روسیه سبب شد. مهاجران میگویند فشار و سرکوب و بازداشت ها با هر بهانه تا به حال ادامه دارند. حزب جبهه خلق در آذربایجان میگوید مقامات امنیتی علی کریملی رهبر این حزب را که اصلی ترین حزب مخالف حکومت است پس از یورش به خانه‌اش در باکو بازداشت کردند. بر پایه اعلامی این حزب نیروهای امنیتی روز 3 نوامبر وارد منزل علی کریملی شدند و پس از تفتیش خانه او را با خود بردند. یک روز بعد حزب اعلان کرد که هیچ معلوماتی از سرنوشت و جای نگهداری او را ندارد. همزمان دادگاه در باکو روز 1 دسامبر دستور حبس موقتی او را صادر کرد. وکیلان دفاع علی کریملی گزارش دادند که دادگاه او را پس از متهم شدن به تفتیه برای سرنگونی رئیس جمهور الهام علیف تا 13 فوریه سال 2026 در بازداشتگاه نگاه می‌دارد. این اتهام می‌تواند مجازات حبس ابد داشته باشد. طبق گزارش‌ها محل زندگی شمار دیگر از اعضای بلندپایه این حزب نیز مورد بررسی قرار گرفته است و سپس آنها هم ناپدید شدند. توران ابراهیم فرزند محمد ابراهیم عضو هیئت رهبری حزب در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که بیش از 10 کارمند امنیت وارد خانه پدرش شده، تلفن همراه و رایانه نوتبوک او را گرفتند و به مکان نامعلوم انتقال دادند. حزب جبهه خلق در بیانیه گفته است مصاحبه های اخیر علی کریملی با رسانه های خارجی حکومت الهام علیف را نگران کرده است و این عملیات مرحله نو در سخت‌تر شدن سرکوب های سیاسی در کشور است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شلوغ خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار
www.azadi.org.
رمزی کلانوف سرباز 19 ساله نیروهای مرزبانی تاجیکستان که به قبل نزدیکانش 8 ماه پیش به ارتش برده شده در یک واحد نظامی در استرفشان ولایت سوخت خدمت میکرد به طور مرموز جان باخته است. من میرزا نبی خالق زاد را جبه این موضوع گزارش بیشتری ایراه خواهم کرد. مقامات جسد او را روزی 28 نویبر به نزدیکانش در محله دروازه شهر دوشنبه سپرده، تلاش کردن هرچی زودتر دفن کرده شود. در این محله پایتخت بیشتر خانواده ها از جماعت یزگلام ناحیه ونج هستند. سبب رسمی مرگ رمزی کلانوف معلوم نیست. کوشش رادیو آزادی برای گرفتن شرح نیروهای مرزبانی تا این دم بی‌نتیجه بود. در وزارت کارهای داخلی و اداره های دیگر انتظامی گفتند که در باره قضیه رمزی کلانوف اطلاعی ندارند. یکی از خویشاوندان رمزی کلانوف روزی 1 دکبر با فرستادن نواری از لحظه گریه و ناله بر سر تابوتی او به رادیو آزادی گفت در سرش آثار ضرب‌الات بود. رادیو آزادی این ادعا را به طور مستقلانه تصدیق یا انکار کردن نمی‌تواند. وقتی تابوت را آوردن نمایندگان مقامات نیز بودند، به سالهای زیاد درباره مرگ او پاسخ ندادند، نگفتند که سبب مرگش چی بوده است. گفت مصاحب ما با شرط فاش نشدن نامش، به نقل او مقامات نگذاشتند که جسد رمزی کلانوف را تا رسیدن خویشاوندان از جماعت یزگلام ناحیه ونج نگاه دارند. روزی جمعه خویشاوندان به مراسم ودا دعوت شده بودند. خانواده‌اش می‌خواستند تابوت را تا ساعت 1 پس از ظهر نگاه دارند، اما مقامات اصرار کردند که او زودتر گرانده شود و ساعت 11 تابوت را به قبرستان بردند، اضافه کرد او. رمزی کلانوف در آیله فرزند نخستین بوده، یک مدت در مهاجرت کاری در روسیه بوده است. به گفته پیوندانش او سال 2024 از روسیه به تاجیکستان رانده و مدت نگذشته به خدمت حربی برده شد. با وجود آنکه هنوز سبب جان باختن رمزی کلانوف رسما اعلان نشده است، پیوندانش مرگ او را احتمال مجبوری میدونند، ولی همزمان نقشه مراجعت به مقامات را ندارند. ما به عدالت دادگاهی باور نداریم، گفت یکی از پیوندان رمزی کلانوف در صحبت با رادیو آزادی. مرگ سربازان در صف نیروهای مسلح تاجیکستان از جمله در صف نیروهای مرزبانی حادثه نو نیست. در گذشته هم در نتیجه تصادف و مناقشه به هلاکت رسیدن چند سرباز ثبت شده بود. آمبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان در یک گزارش گفت که تنها در سال 2023 مرگ 40 سرباز ثبت شد. از این شماره به اعتراف آمبودسمن یا مورد خودکشی بوده یا 6 کس از بیماری فوتیدند. مقامات پیوسته میگویند که وضع در ارتش تاجیکستان بهتر شده، صف اختیاریان خدمت عسکری افزوده است، ولی هنوزم والدان برخی سربازان از شرایط ناگزیر و آزار و اذیت نوعسکران شکایت میکنند. جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بایداستی دیزن بین هنسی دیزن، نا پای داره با
حزب جبهه خلق در آذربایجان میگوید مقام های امنیتی این کشور علی کریملی رهبر این حزب را که اصلی ترین حزب مخالف حکومت است پس از یورش به خانه‌اش در باکو بازداشت کردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری‌زاده بشنوید. بر پایه اعلامیه این حزب نیروهای امنیتی روز 30 نوامبر وارد منزل علی کریملی شدند و پس از تفتیش خانه او را با خود بردند. یک روز بعد حزب اعلان کرد که هیچ معلومات از سرنوشت و جای نگهداری او ندارد. همزمان دادگاه در باکو روز 1 دکبر دستور حبس موقت او را صادر کرد. وکیلان دفاع علی کریملی گزارش دادند که دادگاه او را پس از متهم شدن به توطئه برای سرنگونی رئیس جمهور الهام علیف، اتهامی که میتواند مجازات حبس ابد داشته باشد، تا 13 فوریه سال 2026 در بازداشت نگه می‌دارد. طبق گزارش‌ها محل زندگی شمار دیگر از اعضای بلندپایه این حزب نیز مورد بررسی قرار گرفته است و سپس آنها هم ناپدید شدند. توران ابراهیم، فرزند محمد ابراهیم، عضو هیئت رهبری حزب، در صفحه فیسبوکش نوشت بیش از 10 کارمند امنیت وارد خانه پدر شده، تلفن همراه و رایانه او را گرفتند و او را به مکان نامعلوم انتقال دادند. برخی دیگر از فعالان این حزب نیز در شبکه‌های اجتماعی از تعقیب، تهدید و آزار خبر دادند. خدمات امنیت دولتی و وزارت کارهای داخلی آذربایجان با پرسش‌های بخش آذربایجانی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی پاسخ ندادند. رسانه‌های دولتی در باکو ادعا دارند که بازداشت کریملی در دایره یک پرونده جنایی صورت گرفته است. اما این رسانه‌ها جزئیات بیشتر ارائه نکردند. خبرگزاری ریترز با نقل از یک مقام دولتی که از اون نام برده نشده است، بازداشت کریملی را با پرونده جاری علیه رامیز مهدیوف ربط داده است. چهره‌ای که سالها از نزدیکان حیدر علیف، رئیس جمهور پیشین آذربایجان به شمار می‌رفت. حیدر علیف تا پیش از درگذشت در سال 2003 قدرت را در اختیار داشت و پس از او پسرش الهام علیف به مقام پرزیدنتی رسید. حکومت او در 2 ساله اخیر ده ها روزنامه‌نگار مستقل، فعال شهروندی و چهره مخالف را بازداشت کرده است. مقام های جمهوری آذربایجان می گویند آزادی های اساسی در این کشور رعایت می شود و هیچ کس بنابر فعالیت های سیاسیش یا دیدگاه های انتقادی تحت تعقیب قرار نمی گیرد. حزب جبهه خلق در بیانیه گفته است مصاحبه های اخیر علی کریملی با رسانه های خارجی حکومت الهام علیف را نگران کرده است و این عملیات مرحله نو در سختر شدن سرکوب های سیاسی در کشور است. سیمور هزی، معاون رئیس حزب، در گفتگو با رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی گفت هدف از رب دادن این بازداشت با پرونده رمیز مهدیف خدشه‌دار کردن اعتبار علی کریملی است. خودشان نزدیک به 30 سال با مهدیف همکاری کردند. این اتهام به ما نمی چسبد، افزود سیمور هزی.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس جهان بین مردان که در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار می شود اشتراک می کنند. دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان در قسم نهایی جام آسیا 2026 میان دسته های تا 17 ساله که در عربستان سعودی برپا می گردد شرکت خواهد کرد. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک در مسابقات 13 قهرمانی بوکس جهان بین مردان که از 2 تا 13 دکبر در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار می شود اشتراک می کنند. در رقابت ها در 13 وزن که از جانب شورای مدیران سازمان بین المللی بوکس ماه ایولی سال 2021 تصدیق شده است، مشتزن های بیش از 120 کشور شرکت می ورزند. تاجیکستان را در این مسابقات جهانی 13 نفر مشتزن ها معرفی می کنند. مهران شفیف در وزن 48 کیلو، مهراج صوفی جانوف در وزن 51 کیلو، انوشیروان فوزیلوف در وزن 54 کیلو، خسروخان رحیموف در وزن 57 کیلو، اکمل اوبایدوف در وزن 60 کیلو، روسلان غفوروف در وزن 63.5 کیلو، شمشیر سعیدوف در وزن 67 کیلو، داوود محکموف در وزن 71 کیلو، شاب جان شکوروف در وزن 75 کیلو، نکروس سلیموف در وزن 80 کیلو، پرویز کریموف در وزن 86 کیلو، نوروز جفویف در وزن 92 کیلو و محمد ابراریدینوف در وزن بیش از 92 کیلو. مراسم افتتاحی مسابقات شب سه‌شنبه 2 دکبر ساعت 22 با وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. رقابت های دورهای مقدماتی 4/1 نهایی و نیمه نهایی از 3 تا 11 دکبر و سبقت نهایی 13 دکبر دایر می شوند. مبلغ عمومی جایزه های مالی مسابقات بیش از 8 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد. غالبان در هر یک وزن 300 هزار دلار، صاحبان جای دوم 150 هزار دلار، جای سوم 75 هزار دلار، جای پنجم 10 هزار دلار می گیرند. از این مبلغ 50% به مشتزن ها، 25% به مربی و 25% به فدراسیون های ملی سپرده می شود. یادآور می شوم در مسابقات قهرمانی بوکس جهان بین مردان که ماه می سال 2023 در شهر تاشکند برگزار شد، تاجیکستان را 12 مشتزن نمایندگی کرد. از بین آنها تنها بهادر عثمانوف مدال گرفت. وی در وزن تا 63.5 کیلو بعد از 4 پیروزی بر رقیبانش از تانزانیا، اردن، مراکش و تایلند به دور نیمه نهایی راه یافت. اما مشتزن تاجیک در نیم فینال از نماینده مغولستان مغلوب شده، در نتیجه مقام سیوم را کسب کرد و با مدال برنجی اینچنین جایزه مالی با مبلغ 50,000 دلار سرفراز گردید. باید گفت که بهادر عثمانوف بعد 12 سال برای تاجیکستان از قهرمانی بوکس جهان بین مردان مدال آورد. ضمناً سال 2011 مشتزن تاجیک انور یونسوف در مسابقات قهرمانی بوکس جهان بین مردان در باکو در وزن تا 56 کیلو صاحب مدال برنجی شده بود. دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان زیر رهبری دلیر کیوسف در قسم نهایی جام آسیا 2026 میانی دسته های تا 17 ساله که از 7 تا 24 می سال 2026 در عربستان سعودی برگزار می شود اشتراک خواهد کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان همه 16 تیمی اشتراک کننده قسم نهایی جام آسیا 2026 میانی دسته های تا 17 ساله در عربستان سعودی معلوم شدند. فوتبال بازان نورس تاجیک از روی نتیجه های آخر و دریافت راحت به جام جهان 2025 بدون اشتراک در بازی های انتخابی وارد این مسابقات می شوند. در قسم نهایی جام آسیا 2026 میانی دسته های نورسان تا 17 ساله دسته عربستان سعودی به حیث میزبان، اینچنین 15 تیم دیگر قطر، ازبکستان، کره جنوبی، کره شمالی، ژاپن، اندونزیا، امارات متحده عربی، تاجیکستان، چین، یمن، ویتنام، هندوستان، استرالیا، تایلند و میانمار شرکت می‌ورزند.
سی سال پیش در ماه نویبر سال 1992 امام علی رحمان رئیس شورای عالی تاجیکستان انتخاب شد و سپس منصب رئیس جمهور را به دست آورد و تا حالا در این مقام است. حکومت او را سازمان ها و کشورهای غربی خودکامه می نامند و بعضی از نمایندگان مخالفین دولت او را دیکتاتور می گن. در واقع امام علی رحمان دیکتاتور است یا نه؟ موضوع برنامه گپی آزاد همین است و مهمانان ما سیف الله سفرف سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان و محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی. سلام و به گپی آزاد خوش آمدید و سپاس از بینندگان که ما را همراهی میکنید. سوال نخستین را از جناب سیف الله سفرف میپرسیم. به نظر شما چه چیز باعث شده است که از پرزیدنت امام علی رحمان دیکتاتور نام برند؟ خوش میکنم.
اون سبب هم ندارد، یکون اساس هم ندارد. دیکتاتور گفتن این مردم از آن است که اونها چنین اندیشه دارند، فکر میکنند و شاید مقایسه میکنند با بعضی از کشورهای غربی. تاجیکستان یک کشور شرقی است و در اینجا قانونهای خود عمل میکند، قانونهای نونوشته، اگر نوشتهش همش با قانونهای سطح جهانی موافقت میکند، لیکن نونوشتهش این از خودمون است و ما نمیتوانیم اونها را دیگر کنیم.
بله، از شما جناب محدین کبیری و طرفداران شما از آنهایی هستند که امام علی رحمان را دیکتاتور مینامند. برای چنین نام بردن رهبری باید دلیلی باشد یا مثلا آن رهبر خصلت های یک رهبری تمامیت خواه و قدرت طلب را داشته باشد؟ می توانید دلیل بیارید که در واقع امام علی رحمان همین خصلت و رفتارها را دارد؟ مرحمان.
برای آنکه امام علی رحمان را ما همچون دیکتاتور بشناسیم دلیل زیاد در کار نیست و زیاد تحلیل هم لازم نیست. چندین معیارهای بین المللی است که از روی آن معین میکنند که این نفر یک رهبر دیکتاتور است یا اینکه آزادی خواه. یک اینکه چند سال حاکمیت دارد، دوم که چگونه به سر قدرت آمده است، سوم اینکه چگونه مدیریت میکند، آیا خانوادگی هست یا از تمام احزاب و از تمام قشرهای جامعه حکومت را تشکیل میدهد، چهارم یا پنجم اینکه آیا از طریق انتخابات های دموکراتیک قدرت را به دست آورده است یا از طریق انتخابات های غیر دموکراتیک، و چندین دلیل های دیگر هست. آیا اپوزیسیا وجود دارد در داخل کشور، اپوزیسیا واقعی؟ آیا رسانه های آزاد مستقل وجود دارند در پارلمان؟ آیا حزب و حرکت های اپوزیسیونی وجود دارند یا نه؟ این در مجموع با ما دلیل میدهد که یک نفر را دیکتاتور بگیم یا اینکه یک رهبری مردمی دموکراتی. بنابر همین از روی این معیارها امام علی رحمان کاملا با صفات ها و مشخصات یک رهبری خودکامه دیکتاتوری مطابقت میکند و همین است که در روی خط سازمان های بین المللی تاجیکستان در جای هشتم همچون کشور یکی از کشورهای دیکتاتوری قرار دارد.
جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرف های جناب کبیری چی میگوید؟ راضی هستید؟
نه، البته من راضی نمیتونم، چون که این اندیشه های محدین از خودش است و معیارهایی که گفتند برای این معیارها استفاده کردن ممکن است، لیکن در مقابل این معیارها با معیارهای اصلی دموکراتی هستند. پیش از همه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در اساس رای پرسی واسه مردم انتخاب کرده می شود و از 90 زیادتر آوازها رو می گیرد، یعنی که از 80 زیادتر آوازها رو می گیرد. در این حالت ما خانوخو می بینیم که رای مردم است در اینجا و هیچ وقت ما نمیتوانیم که رای مردم رو پستر از اندیشه های فرض کردیم اپوزیسیای سیاسی خودمون مونیم.
تشکر. جناب کبیری، فکر نمی کنید آیا تحکیم قدرت رحمان که برخی آن را دیکتاتور می نامند با آن خاطر نیست که شرایط مساعدی برای بجای خود نشاندن پسرش رستم امام علی باشد؟ یعنی با راه زوری فراهم آوردن فضا و شرایط ضروری برای انتقال قدرت. نظرتون چی است؟
ببینید، امام علی رحمان از اول دو انتخاب داشت، یا ملت را انتخاب کند یا خانواده را. اگر ملت را انتخاب میکرد مثل همه کشورهای دیگر، شرایط را برای آن که یک نفر دیگر به سر قدرت بیاید بعد یک مرتبه دو مرتبه که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اون وقت معین کرده بود، اما او به خلاصه آمدد که باید خانواده را انتخاب کند و قدرت را هیچ وقت از خودش و از خانواده‌اش به کسی دیگر ندهد. بنابر این چند مرتبه کنستیتوسیا را ایواز کرد و اون معیارهایی که باید یک نفر نه زیادتر از دو مرتبه رهبری تاجیکستان می بود اون را ایواز کرد و بالاخره انتخابش خانواده شد و تا امروز مجبور است که برای آنکه قدرت را در دست خانواده و خودش نگه بدارد باید که هم کنستیتوسیا را تغییر بدهد، هم انتخابات های غیر شفاف برگزار کند، هم اپوزیسیا را سرکوب کند. و مثل که پوتین مثلا اگر علاج ندارد مگر اینکه برای حفظ قدرت باید با اوکراین بجنگد، ناوالنی را زندانی کند و همه حزب و حرکت ها را ممنوع کند، امام علی رحمان هم برای حفظ قدرت هیچ راه دیگر ندارد مگر اینکه در تاجیکستان همیشه زندانی کند، سرکوب کند و این گونه انتخابات های غیر دموکراتی رو برگزار کند، چون نمیخواهد که قدرت از دست خودش و خانوادش به یک کسی دیگر بگذارد.
تشکر. محترم سیفلو سفاروف، نظر شما به این حرف، به این مسئله چی است؟ شما چی میگویید؟
با نظر من در اینجا موحدین کمتر به طور خود مسئله رو شرح میدهد. البته این حقی واست، ما را احترام میکنیم، بگذار همینطور باشد. لیکن مردم تاجیکستان امامعلی رحمون رو در نتیجه انتخابات عمومی مردمی انتخاب نموده است. از این سبب در بری او هر کسی که باشد البته کمرنگتر به نظر می رسد و ما در بری او هیچ کس رو ندیدیم تا حالا که اقلا 10% خدمت های رو کرده باشد، یا اینکه از نقطه نظر وطن دوستی، ملت خواهی، ملت پروری حتی با پایه امام علی رحمون یکان نفر دیگر نرسیده است. از اون نامزد هایی که البته خودشون رو به همچون نامزد به منصب عالی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان گذاشتن.
یعنی که خواهش میکنم
یک مسئله است اگر اجازت باشد. البته اگر در برابر امام علی رحمون در انتخابات عبدالحلیم غفاروف، سید جعفر عثمانوف یا چند نفر از رهبران حزب های ساخته خود حکومت رو مانند، همه آنها در برابر امام علی رحمون که همه تجربه دارد و بعضی برتریت های دیگر از اون رقیبانشون دارد، او پیروز خواهد شد و امام علی رحمون هم مخصوص اینها را برای همین بسر حزب های سیاسی با پارلمان و در انتخابات همچون نامزد تعیین میکند. اما اگر در مقابل امام علی رحمون هر نامزد مستقل دیگر مثل زید سعیدوف، مثل محمد روزی اسکندروف، مثل برخی دیگر از شخصیت‌ها و رهبران حزب‌های سیاسی امروزه که واقعاً اپوزیسیون هستند، مثل آینه حال بابا نظر و رحمت الله ظاهروف، هر کسی دیگر اگر در مقابل رحمان نامزدی خود را ماند، حتی از داخل خود الیت امروزه حکومت که 10 نفر شخصان ارزنده دیگر هستند، در اون وقت بعد ما میتوانیم بها بدیم که آیا امام علی رحمون در یک رقابتی سالم و برابر پیروز می شود یا نه.
جناب سیفلو سفاروف، ببینید شما
به این حد خیلی مهم است میرزا نبی،
خواهش میکنم،
ما نباید دموکراتی رو با شرقی و غربی جدا کنیم، چون در اینجا دوست ما سیفلو این را گفت. بله فرهنگی ما شرقی هستیم، غربی ها غربی هستند، اما در مسائل سیاسی، در مسائل دموکراتی همه بشریت سزاوار آن هستند که یک حاکمیت دموکراتی داشته باشند.
تشکر. جناب سید فلسفر، شما به این حرف مهدین کبیری راضی هستید که گفتن که امام علی رحمان خلق را نه خانوادهش را انتخاب کرد، به این راضی هستید؟
حاضر. همین روز، در همین روز، شاید یکان وقتی به یکان گپ مهدین من راضی باشم، لیکن در همین حاضر من به یکان گپ این کس راضی شده نمیتوانم. از کدام سبب؟ از اون سبب که مهدین مسئله خانواده را میگوید. خانواده همه پادشاهان البته در اطراف او جمع هستند. اونها نمیتوانند در مقابل پدرشان باشند، فرض کرده. اونها باید حتما در اطراف او جمع شوند. همه دوستانی، مثلا پوتین هم باشد، انا جورج بوش هم باشد، باز یکان نفر دیگر هم باشد، ترامپ هم باشد، انا حوزه جای بایدن هم باشد. البته دوستان خودش را جمع میکند، حتما اونها همشون طرفداران همو هستند و هیچ وقت یگان پادشاه، یگان پریزیدنت در اطراف خودش اونهایی که در مقابل او کار میکنن جمع نخواهد کرد. این قانون نونوشته حیات است.
تشکر. به نظر شما جناب سیفلو سفاروف، در شیوه حکومتداری امام علی رحمان همچون پریزیدنت نمونه های عملکرد یک دیکتاتور دیده نمیشود؟
من راستیگا 25 سال با پریزیدنت کشورمون کار کردیم. در یک گویم که اول در صفت سرمشاور جنابی عالی، بعدتر همچون معاون رئیس حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان و با مهدین هم البته یک 15 سال ما در بحث بودیم، در گفتشنید بین تاجیکان بودیم، یک جای سفرهای گوناگون داشتیم، از جمله با آلمان، با که وقت سید عبدالله نوری زنده بود، انا وغیره و هکذا. یعنی که من مهدین را بسیار خوب میشناسم. گفتی رفیقا که روزی اول نیست که با مهدین بحث میکنم، از روزی که وای با سیاست قدمون، پیش از وای با رئیس دیگرش هم بحث میکردیم. یعنی که ما یکدیگر را بسیار خوب میشناسیم و ما هیچگاه یک گرا هیچ وقت تحقیر نکرده بودیم یا توهین نکرده بودیم، بسیار احترام داشتیم همه وقت، چون که ما اپوزیسیا خودمون رو هم یک جزئی جامعه شهروندی تاجیکستان اعتراف میکردیم، شخصا من و با اونها همکاری های بسیار زیچ داشتیم. لیکن خلق تاجیکستان حزب نهضت اسلام رو با حزب کمونیست در سال در آخرین انتخابات از در حاشیه تاریخ پرتو، یعنی بیرون کرد از همونچین. اینها نتوانستن که حتی یک آواز، یک دپوتات یا که یک وکیل خلق رو گذرانند از حسابی البته حزبی، و با همین خودی خلق به اینها جواب بسیار دندون شکن، بسیار جواب خوب بدون، و ما نمیتوانیم که این نظر خلق رو به حساب نگیریم.
تشکر. جناب مهدی کبیری، نظر شما چی است به حرفای سیف الله سفروف؟
ببینید، واقعا یک نکته خوبه رو سیف الله سفروف اینجا اشاره کردن درباره جامعه شهروندی، درباره اون که با ما همکاری و دوستی و خوب بحث زیادی داشتن. ببینید، نظام دولتداری امروزه تاجیکستان افراد مثل سیف الله سفروف و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب دموکرات را نمیپذیرد، او را از بازی بیرون میکند. و خود سیف الله سفروف هم که یاد گفتن که مشاور بودن یا در حزب خلق دموکراتی بودن، چون یکم دیدگاه های نسبتا دموکراتی تر در مقایسه با دیگر منصبداران تاجیکستان دارن، او را از بدنه حاکمیت، من مخصوص تاکید میکنم از بدنه حاکمیت، بیرون کردند و رفت به کارهای علمی و کارهای دیگر. و همین گونه ده ها و صد ها نفر افراد سرشناس ملت را که در ساختارهای دولتی کار میکردند، حزبای مثل ما در پارلمان بودند، خود نظام دولتداری امروزه تاجیکستان اصلا تحمل کرده نمیتواند و آهسته آهسته با هر بهانه، با انتخابات تقلبی یا سیف الله را نمیدونم با کدام بهانه دیگری، از بدن حاکمیت و از مبارزه سیاسی بیرون میکند. و این گفته‌های خود سیف الله تصدیق حرفای ما است. اما یک نکته را اینجا باید بگم که دوست عزیز سیف الله، باید ما بین جمهوریت و منارخیا فرق بگذاریم. در تاجیکستان چیز با نام پادشاه گفتنی نیست که او بتواند خانواده خودش را در اطرافش جمع کند. در عربستان سعودی میتواند بر اونجا، برای اون که در اونجا نظام پادشاهی است، در اردن، در مغرب و در دیگر کشورها. اما در تاجیکستان نظام دولتداری جمهوری است، مردم یک نفر رو انتخاب میکنند، مردم همه خانواده رو انتخاب نمیکنند. اگر انتخابات دموکراتی هم باشد، یک نفر به سر قدرت میاد. شما ببینید که از آمریکا مثال آوردن، ترامپ وقتی که پرزیدنت آمریکا انتخاب شد، دامادش رو به یک مسئولیت های دولتی تعیین کرد، ملت آمریکا بار دیگر او را پرزیدنت انتخاب نکرد. در انتخابات دموکراتی او رفت با دامادش و با دخترش و اینها. اما در یک جامعه دیکتاتوری واقعا وقتی که یک نفر به سر قدرت میاد، تمام خیش و توار و اولاد و خانوادهش رو در اطرافش جمع میکند و حکومت رو خانوادگی میکند. اونچونه که ما در
تشکر جناب کبیری، من وابسته به همین حرفایی که زده استاد، یک سوال خاص داریم. بر اساس تصنیفات سیاست شناسی، دیکتاتور کسی رو مینامند که بی یگان انتخابات قدرت رو به دست گرفته است، تمام شاخهای حکومت رو در دست دارد. اما در تاجیکستان که انتخابات صورت میگیرد، پارلمان شاخه ناظر مقامات اجرایی است و حتی چند حزب سیاسی که در مجلس نمایندگان هم وکیل دارند و شما از جمله یکی از وکیلان پارلمان بودید در گذشته، پاسخ شما به این مسئله چه است؟
ببینید، دیکتاتور کسی رو میگن که در نتیجه یک انتخابات غیر دموکراتی و مدیریت شده سری قدرت میاد. تمام دیکتاتورها، بخصوص وقتی که در اونجا ظاهرا پارلمان وجود دارد یا انتخابات وجود دارد، 80% 90% رای میگیرند، اونها هم انتخابات برگزار میکنند. اما ببینید که در کشورهای دیکتاتوری یگان مراتبه در نتیجه انتخابات حزب اپوزیسیا یا یک نامزد اپوزیسیونی پیروز نشده است. این در کشورهای دموکراتی هست که مثلا ترامپ شکست میخورد، مکرون شکست میخورد، یا که یک رهبری کشور شکست میخورد، اپوزیسیاش مثلا دیروز در برزیلیا که یک نظام دموکراتی انتخابی دارد، پرزیدنت عمل کننده شکست خورد و اپوزیسیا سری قدرت آمد. در اسرائیل هم مثلا حزب لیکود از سری نو اکثریت را گرفت که 2-3 سال پیش شکست خورده بود. اما تشکر. در تاجیکستان، در اوکراین، در روسیه، در ترکمنستان، در کره شمالی هیچگاه یک حزب اپوزیسیونی از طریق انتخابات به سر قدرت نمیرد.
تشکر. محترم سیف الله سفروف، عین این گفتار را در گزارش‌های مؤسسه‌های تحقیقاتی بین‌المللی هم می‌بینیم. نظر شما رو میخوایم در این باره بدانیم که این مسئله چی معنی داره.
من اولا به شما تشکر میگم برای اون سوال بسیار جدی و دانشمندانه که به مقدم دادید و جواب البته جواب اونقدر پر نبود و اساسناک نبود، لیکن به هر حال فرض کردیم که در ترکمنستان هم پسر بردی محمدوف پرزیدنت انتخاب شد، در آذربایجان هم الهام علیف پسر گایدر علیف پرزیدنت انتخاب شد و بسیار هم چکاری که میگویند با موفقیت انتخاب شد و با موفقیت کارو در خود آذربایجان برده ایستاده است. یعنی این مثال یکونه مون است که ما حال هیچ کار نکردیم، ما تا این درجه نرسیدیم.
نه ببینید، مخالفان این حکومت هایی که شما نام بردید چندان راضی نیستن از اینکه پسری پرزیدنت سابق ترکمنستان یا آذربایجان به سر قدرت اومده اند.
میرزانوی بیایید من به شما جواب دهم. همین های از گفتگی گفتگیتونم. مخالفان عادتا هیچگاه و هیچ کاری حکومت میتونن راضی نشوند. این کار مخالفان است، ما با اونا کار نداریم، ما کار خودمون رو میکنیم. آز بیایند دوشنبه را همین مخالفین بینن دلشان گون میزند، یک شهر زیبا آزادن یه همش برابری روسیه امامالی مثلا همین قدر آبادی ها شد، مردم از روسیه 30,000 در چند شب آمدن تماما باور نکردن که تا کدام درجه پایتخت تاجیکستان یک شهری خانه های یک آشیانه و نه آشیانه در شوروی نیست، بلکه یک شهری حاضر زمانی بسیار بهتر از دبی هم نگویم، گفتن که بدتر از دبی نیست. به هر حال
ببینید، آیا همین اعلام کردن رئیس جمهور به حیث پیشوای ملت خودش علامت دیگری واضح از شیوه حکومتداری خودکامه و یا دیکتاتوری نبود؟ مگر به این مسئله چی میگه جناب سیف الله‌سفر؟
من جواب میدم، یکم که پیشوای ملت برای ما به نهایت ضرور بود، چون که گرچند مهدین زیدی گپی من سخن میگوید، لیکن در همین کشورهایی که انعنوی هستند از جمله در تاجیکستان، مردم بیشتر به پیشوا نیاز دارند چه بر یگان منصبدار دولتی. اون برای اونها مهم اون است که این شخصیت از طرف خلق قبول کرده شود، همچون یک پدر، همچون یک راهبر. و این پیشنهادی مخصوص اداره دولت نیست، بلکه این را مویسفیده های بدخشان، درواز، کمپیرک های اسفره پیشنهاد کرده بودن. اونها گفتن که فرزند ما هستید، شما پیشوای ما هستید وغیره و کذا. یعنی این ایده منصبداران دولتی نیست، این ایده مردم خودش است.
جناب کبیری، شما به این حرفای سیف الله سفر رو چی نظر دارید؟
بیاید اگر چنین است، بیاید دورویگی سیاسی را کنار بگذاریم، کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را تغییر بدهیم و از اونجا این کلمه هایی که تاجیکستان یک دولت حقوق بنیاد دموکراتی اجتماعی هست برداریم، در اونجا بنویسیم که تاجیکستان یک دولت پادشاهی شرقی عنعنوی است که رهبرش نه از طریق انتخابات بلکه از روی نصیحت و خواهش کمپیرهای اسفره و فیض آباد و نمیدونم دنگره انتخاب میشوند. ما تا کی مردمی تاجیک را، جامعه جهانی را گول میزنیم، فریب میکنیم؟ از یک طرف میگیم که تاجیکستان در مقابل افغانستان که یک دولت عنعنوی شرقی قدیمی هست، ما یک دولت پیشرفته معاصر هستیم و فقط یک کوچه رودکی دوشنبه را مثال میاریم. اما وقتی که میخواهیم از دیکتاتوری رحمانوف حمایت کنیم، بعضی سیاستمداران ما تاجیکستان را کنستیتوسیون را یک طرف میمونند، میگن ما یک دولت شرقی مثلا عنعنوی پادشاهی آسیایی هستیم.
تشکر. و حالا در پایان برنامه میرسیم، خیلی وقتمون فشرده است و میخوام از هر دوی شما بپرسم که یعنی سوالامو کاملا گوناگون است. جناب سیف الله سفر، چرا نمایندگان حکومت تاجیکستان باور دارن و همیشه گوش زد میکنن که در قدرت ماندن امام علی رحمان به منفعت ثبات و پیشرفت کشور است؟ اگر نباشد چی خواهد شد؟
پیش از زمان من گفتنی هستم که خودم هم طرفدار همین عقیده هستم که پرزیدنت کشور امام علی رحمان با اون آبرو، با اون تأثیری که در جامعه تاجیکستان و جامعه جهانی دارد، یک رمز یا اینکه یک عامل صلح و ثبات در کشور ما است. برای همین ما سیاست شناسان همین موقع را حمایت میکنیم و کرده ایستادیم. در اینجا یگان درویگی سیاسی نیست. ما به این اعتقاد داریم، باور داریم که پرزیدنت کشور ما توانست مردم را به صلح بیارد، تمام احزاب سیاسی را به هم بیارد و در اینجا انتخابات های دموکراتی برگزار شود. لیکن هیچگاه تاجیکستان را از نظر آلمان و فرانسه دیدن ممکن نیست. این را OBCE در وقتش گفته بود.
تشکر.
تاجیکستان را از موقع خودی تاجیکستان دیدن در کار، خودی آسیای مرکزی دیدن در کار، نه از موقع آلمان و فرانسه.
اگر نباشد چی؟ اگر مثلا نباشد چی امام علی رحمان، یعنی چی خواهد شد؟
من در برای نبودن این کس فکر نکردم تا حاضر.
تشکر.
تا وقتی که هستم عامل صلح و ثبات هستم. بعد خلق تاجیک خودش معین میکند که چیکار.
تشکر. و جناب محدین کبیری، چرا نمایندگان مخالفان باور دارند که حکومت داری طولانی مدت امام علی رحمان و شیوه حکومت داری او به نفع تاجیکستان نیست؟ خواهش میکنم، خیلی
فقط ما باور نداریم، فقط اپوزیسیون تاجیک این را به شریعت باور دارد، این را علم جامعه شناسی میگوید، این را تمام تجربه بشریت میداند که در سر قدرت ماندن یک نفر در یک کشور باعث مصیبت اون ملت اون دولت میشود. همین است که تاجیکستان ما امروز قشاق‌ترین و عقب‌مانده‌ترین کشور در منطقه است. همین است که تاجیکستان را وقتی که در معرفی کردنی شود در دنیا بگید که تاجیکستان، میگن همون نفری که رهبرش 30 سال باز حاکم است، همون مثل که زیمبابوه موگابه 30 سال بود، زیمبابوه را فقط با همون حاکم دیکتاتوری طولانی عمرش میشناختن، نه با پیشرفت‌های اقتصادیش. تاجیکستان هم همین است و از همه بدترش میرزا نبی، ملت تاجیک در آینده مثل کره شمالی می شود. یک نفر با خانواده‌اش طولانی رهبر، در صورتی که ما شانس داشته مثل کره جنوبی باشیم. بنابر همین این نظری تنها مخالفی نیست. بعدن یک چیز رو فراموش نکنیم که در روسیه هم میگن که اگر پوتین برود روسیه تمام می شود. در ترکمنستان بگید اگر خانواده ترکمن باشی برود ترکمنستان از بین می رود. در زمان اسلام کریم فهمی گبرو می گفتن.
تشکر.
این منطق عوام‌گرایانه تمام دیکتاتورها و طرفداران آنها است.
تشکر زیاد. و با این به انتهای برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفاروف سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه به این موضوع نظری دارید زیر برنامه ما بنویسید. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم و من میرزا نبی خلیق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌برم. خدا نگهدار.
چشم آبی کوثر است، نظر نمودهی حق و خیال برست. برادران برادرانی مهربان به هم شده، برای شهرتی دیار نازنی علم شده. موسیقی